ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شمار قربانیان سیل شب گذشته در جاده چالوس دست کم به 8 نفر افزایش یافت. مرزی افغان میگوید ایران و آلمان رویکردهای متفاوتی درباره برخی مسائل خاورمیانه دارند. و بانک های یونان از روز دوشنبه فعالیت خود را سر گرفتند. در حالی که معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج از افزایش شمار کشته شدگان سیل شب گذشته در جاده چالوس به 8 نفر خبر داده است، رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید شمار کشته شدگان از 5 تن به 11 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون استان البرز گفته است تاکنون بیش از 30 خودرو از گلولای بیرون کشیده شده و ولی تعداد خودروها بیش از این است. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مدیریت بحران از افزایش آمار کشته شدگان از 5 نفر به 11 نفر خبر داد. همچنین خبرگزاری به نقل از سخنگوی اورژانس گزارش داد که حدود 45 تن در پی طوفان و سیل مصدوم و بین 12 تا 20 تن مفقود شدند. بنابر گزارش‌ها به دلیل ریزش کوه جاده‌های چالوس و هراس تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران و آلمان درباره برخی مسائل خاورمیانه دیدگاه‌های کاملا متفاوتی دارند. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان که قائم مقام صدر اعظم این کشور هم هست، روز یک شنبه در سفر به تهران از ایران خواسته بود روابطش با اسرائیل را بهبود بخشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گابریل در یک گردهمایی در جمع بازرگانان ایرانی و آلمانی در تهران گفت اگر نتوانیم درباره مسائلی مانند اسرائیل بحث کنیم، ایران نمیتواند در دراز مدت روابط خوب اقتصادی با آلمان داشته باشد. هیئت اقتصادی تجاری آلمان به ریاست زیگمار گابریل که برای سفری 3 روزه به ایران رفته، پس از دیدار با مقام‌های ارشد در تهران، عصر امروز به اصفهان می‌رود. بعد از یک تعطیلی 3 هفته‌ای بانک‌های یونان از روز دوشنبه فعالیت خود را از سر گرفتند. البته همچنان محدودیت‌هایی برای برخی نقل و انتقال‌های پولی پابرجاست. بنابر حکمی که دولت یونان صادر کرده، در حال حاضر مردم این کشور می‌توانند تا سقف 420 یورو در هفته از حسابشان پول برداشت کنند. همزمان مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مواد غذایی و سرویس‌ها در یونان از 13% به 23% افزایش می‌یابد. دولت الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان امیدوار است تا پایان سال جاری میلادی بتواند حدود 800 میلیون یورو از محل افزایش مالیات ها بر درآمد دولت بیفزاید. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داده که شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی جزئیات موضوع دکل نفتی گم شده را بررسی کرده و پرونده اکنون به دایره مفاسد اقتصادی قوه قضاییه ارجاع شده است. حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن هم روز یکشنبه از کشف تخلفات عدیده در صنعت نفت در سالهای گذشته خبر داده و گفته است که به منظور شفاف افسازی تمام حوزه‌های نفت و گاز باید مورد تفحص قرار گیرند. بیشتر بشنویم از الهی روان شد.
آنچه از آن به عنوان ماجرای دکل نفتی گم شده یاد می شود، به موضوعی دلچسب برای مزاح شهروندان و سوژه دلچسب در برای مطبوعات و رسانه ها بدل شده است. یکی با کاریکاتور و دیگری در مطلبی جدی اما با عنوان کنایه آمیز. روز یکشنبه اما محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که پرونده دکل گم شده در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمع‌بندی جزئیات آن منتشر خواهد شد. خبر دکلی 78 میلیون دلاری که مقامات بر سر پرداخت کل یا بخشی از بهای آن با هم اتفاق نظر ندارند، در مهر ماه 93 به وسیله یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. پس از آن برخی از نمایندگان از مفقود شدن چند دکل نفتی دیگر نیز که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قرارداد خریدشان بسته شده بود خبر دادند. رادیو فردا در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی نماینده مجلس 3 و 4 در تهران را جویا شده است.
همین مجلسی که الان یکی یکی داره رو میکنه این چیزها رو، خب اینا بخشی از این تخلفات در زمان همین نماینده فعلی بودش. خب چرا اون موقع اینا برخورد نکردن؟ این همه گزارش ها و گفتگوهای گوناگونی بود مبنی بر اینکه تخلفات رخ میده، اما مجلس هیچ واکنشی نشون نداد. چون مجلس دو تا شأن اصلی داره، یکی شأن قانونگذاری هست که شأن قانونگذاریش در ایران به دلیل ساختار قدرت و اینکه قانون همون هست که از سر وحی نازل شده است، مجلس به ذات قانونگذار نیست. بالای سر مجلس شورای نگهبان وجود داره، اما در شأن نظارتش، خب ظاهر این قضیه این است که نمایندگان میتونن در همه مسائل کشور اظهار نظر کنن، در همه مسائل باید نظارت داشته باشن، به ویژه در امور مالی. اصلا یک دیوان محاسباتی هست که اصلا زیر نظر مجلسه، اونها باید امور مالی کشور و بودجه که مجلس تصویب میکنه رو نظارت کنن که در محل خودش مصرف بشه. خب ببینید که رئیس اون کسی بوده که الان خودش زندانه، آقای رحیمی، قبل از اینی که معاون اول احمدی نژاد بشه به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور عمل میکرده. در بخش نظارت مجلس دوباره یک مشکل دیگه هم داریم و اون این است، طبق تفسیری که شورای نگهبان کرده و تا حدی هم تبدیل به قانون شده است، در حوزه هایی که مستقیما زیر نظر رهبر هست حتی مجلس حق نظارت هم نداره. کما اینکه شما اخیرا دیدید مجلس خاص راجع به اتهام فساد در بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحقیق و تفحص کنه که من شد. خب شما انتظار دارید اون وقت هیچ تخلفی رخ نده، هیچ دکلی دزدیده نشه؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا از امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز خبر داده که شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور موضوع دکل گم شده را پیگیری کرده و پرونده به دایره مفاسد اقتصادی قوه قضاییه ارجاع شده است. او به ایرنا گفته است که این دکل اصلا وجود خارجی نداشته و مسلم است که مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی و دولت دهم در این فساد مالی نقش داشتند. قاسم شعله سعدی در تهران.
خود قوه قضاییه مهمترین وظیفه‌اش شاید جلوگیری از وقوع جرم است. به استناد همین تئوری و قانون مربوط به اون بود که در زمانهای خاتمی قبل از اینکه بعضی از مطبوعات اقدامی بکنن بحثشون گفتن به عنوان یک اقدام پیشگیرانه. بنابراین اولین دستگاهی که باید از وقوع جرم جلوگیری می‌کرده نسبت به این غارت بیت المال بی‌توجه بودن. بنابراین اولین کسی که باید از انتقاد بشه خود قوه قضاییه است. جالب اینه که اینها در دولتی اتفاق افتاده که میگوید پاکترین دولت تاریخ بوده. همینجا یه نکته هم بگم، همین دولت فعلی هم باید تحت نظارت قرار بگیره.
مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایرنا گفته است با بررسی های انجام شده مشخص شد که بی انضباطی های مالی بسیاری در مسائل نفتی، تجهیزات دریایی و حوزه های مرتبط با نفت بوده که عمدتا مربوط به دولت قبل است و در دولت فعلی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به پیام هایی که شنوندگان رادیو فردا برای پیامگیر ما گذاشتن و تعدادی از اونها رو همکارانم انتخاب کردن برای این ساعت.
پولی که به دست جمهوری اسلامی برسه اول بین شهرونده درجه یک که شامل ملا و خانوادهشون، دولتی و خانوادهشون، سوریه، یمن، عراق، لبنان و فلسطین تقسیم میشه. بعد شهروندان درجه دو که شامل پاسدارا، اطلاعاتی ها که با اسلحه از رژیم نگهداری میکنن و دانشمندان اتمی و مجلسی ها. بعد شهروندای درجه سه که شامل ارتش و پلیس و نیروهای نظامی و کارکنان اتمی هست. بعد شهروندان درجه چهار که شامل کارمندا، کارگرا، دانشجوها، دانش آموزا، معلما و بازنشستان.
چرا روزی که اسم تحریم آمد اینجا دلار 10,000 ریالی شد 35,000 ریال؟ حال که آشکار است که تحریم ها برداشته میشن، چرا هیچ اتفاقی در مورد قیمت ها و همچنین قیمت دلار اینجا نیفتاده؟
آقای اوباما، با طناب پوشیده ی آقای نتانیاهو خواهش مندم شاه نرو. درگیری با ایران هیچ سودی برای شما نداره. رهبر ما، آقای ما فرمودن بمب اتم حروم ما درست نمیکنیم. میتونین درست کنیم ولی درست نمیکنیم. گوش به حرف نتانیاهو نده. نتانیاهو یه آدم جنگ طلبیه.
میخواستم یک شعار که خودم الان ساختم بگم. نه شرقی، نه غربی، روحانی با خامنه‌ای نداره هیچ فرقی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیروز یک شنبه در نخستین سفر یک هیئت عالی رتبه اروپایی بعد از توافق هسته‌ای، گروه 60 نفری آلمانی به ریاست قائم مقام صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور وارد تهران شد. همزمان 4 گول نفتی فراملیتی اعلام کردند که مایل به همکاری با ایرانند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا ارزیابیش را از درخواست‌ها برای همکاری‌های اقتصادی با ایران می‌گوید. احمد علوی:
بسیاری از این بنگاه‌ها و کشورها پیش از این هم با ایران همکاری داشته و ارتباط داشتند. بنابراین شگفت‌آور نیست که اینک مجدداً تمایل به همکاری با ایران رو به این شکل نشون میدن. هرچند این موقعیت رو میبایست مثبت ارزیابی کرد، اما همزمان در کنار هر مزیتی هزینه، خطر و ریسک هم وجود داره. طبیعی است که بنگاه‌های فراملیتی مایل هستند تا از موقعیتی که پس از توقف تحریم‌ها به وجود خواهد آمد نهایت استفاده رو بکنن و بیشترین منافع رو برای خودشون به دست بیارن. اما معنای این اقدام اونها این نیست که اونها به سادگی و تحت هر شرایطی به همکاری با ایران تن خواهند داد. این هنر طرف ایرانی است که با بکارگیری مدیریت بهینه و استفاده از رقابت میان طرف‌های غربی موقعیت برد برد رو تعریف بکنه و در چارچوب اون با شرکت‌ها و دولت‌های غربی همکاری بکنه و الا در نهایت بازنده خواهد بود.
آقای علوی، به بخش‌های مثبت همکاری اقتصادی اشاره کردین، چه مزیت‌هایی در همکاری با طرف‌های غربی وجود داره به نظرتون؟
اگر استراتژی ایران گسترش فناوری دانش بنیاد و رهایی از اقتصاد برونزای رانتی نفتی باشه، مهمترین مزیتی که در همکاری با طرفهای غربی وجود داره اولویت تولید در داخل کشور، انتقال دانش، فناوری و نوآوری بخصوص در عرصه‌هایی است که تاکنون فراموش شده و همچنین اشتغال آفرین در داخل کشوره. برای مثال کشور آلمان در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشیدی و همچنین صنایع پالایش محیط زیست بسیار توسعه یافته است و میتونه فناوری این صنایع رو به ایران منتقل بکنه و کمک بکنه که ما از بسیاری از مشکلات محیط زیستی رها بشیم. افزون بر این، بنگاه‌های ایرانی میتونن در چارچوب همکاری و رقابت با طرف‌های غربی سطح مدیریت و سازماندهی خودشون رو هم بالا برده و به تدریج متقابلاً بازارهایی رو در همون کشورها و یا حتی سایر کشورها برای خودشون تدارک ببینن.
آقای علوی، از ریسک و مخاطره همکاری با کشورهای غربی گفتین، این خطرها و ریسک‌ها کدوم‌ها هستند؟
پر کردن بازار داخلی از کالاهای غربی و بازگشت به گذشته مهمترین خطری است که اقتصاد ایران رو تهدید میکنه و مانع میشه که ما بتونیم از مزیت همکاری با شرکت‌های پیشرفته و اقتصادهای پیشرفته غربی استفاده بکنیم. آسیب‌های محیط زیستی و ارزان فروشی و خام فروشی هم از دیگر خطراتیه که میتونه به زیان اقتصاد ایران عمل کنه و دور باطل برونزایی و درونگرایی اقتصاد ایران رو تداوم بده.
گزارش این هفته کارنامه به مقایسه دستمزد ماهانه کارگران با هزینه زندگیشان اختصاص دارد. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی 7 میلیون کارگر ایرانی دستمزدی کمتر از مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
با یک خبر رو این بخش خبری پایان میدهم. گروهی از اعضای گروه گلوبال کمپوس آلمانی که فارغ التحصیلان رشته حقوق بشر و دموکراتیزاسیون از 6 دانشگاه استرالیا هستند، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رسیدگی به وضعیت حسین نورانی نژاد شدند. آقای نورانی نژاد که خود فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بشر و دموکراتیزاسیون از دانشگاه سیدنی است، در دی ماه گذشته به جرم تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. 14:15 وقت تهران است. با من مرشد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.